همچنان همراه ما بمانید تا پایان این بخش که ما فرصت داریم یک برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. و با رسیدن به ساعت 13 دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدای صبر و امید که روشنی بخش تاریکی هاست و یاری رسان دلهای دردمند. سلام و درود به شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو فرهنگ. اینجا برنامه سرزمین منه، تا نزدیکی ساعت 2 با شما همراه هستم. امروز برنامه سرزمین من رو در شرایطی تقدیم شما میکنیم که شب گذشته حمله جنایتبار رژیم صهیونیستی به ناحیه جنوبی بیروت انجام شد و این موضوع دل همه ما رو باز هم به درد آورد. در این لحظه ها هم دردی خودمون رو با خانواده هایی که عزیزانشون رو در این حمله ددمنشانه از دست دادن اعلام میکنیم و آرزو میکنیم که با اتحاد جمعی مسلمان ها و نابود شدن این رژیم منحوس، آرامش و امنیت به فلسطین، لبنان، غزه و جهان بازگرد. اجازه بدید که پرسش امروز رو در همین فضا مطرح بکنیم و با هم دیگه در واقع یک جور همفکری انجام بدیم و نظرهای هم دیگه رو بشنویم. پرسش برنامه امروز اینه که به نظر شما پیام مقاومت به این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی چیست؟ لطفاً پاسخهاتون رو بفرستید به شماره 30558 یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. امروز هم بخش‌های گوناگونی در برنامه سرزمین من به شما تقدیم خواهد شد و می‌کوشیم گفتگوهایی رو تقدیم حضورتون بکنیم. بحثمون درباره تاریخچه شکل‌گیری رژیم صهیونیستی رو ادامه میدیم و همینطور قراره که به مرودشت و به تخت جمشید و آثار تاریخی ایران هم بپردازیم. در چند گفتگو وضعیتشون رو پیگیری بکنیم و همینطور در روز واپسین هفته دفاع مقدس هم قراره که یک گفتگو در همین زمینه تقدیم حضورتون بکنیم. دعوت میکنم در دقیقه های پیش رو با برنامه خودتون سرزمین من همراه باشید. دوستان عزیز اجازه بدید که روی سخن رو بگردانیم به سمت آقای دکتر جعفری زند، استاد محترم دانشگاه که از چهره‌های شناخته شده در این حوزه هستند و ما خوشحالیم که با ایشون هم صحبت میشیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
درود بر شما. سلام. درود میفرستم به کلیه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند و همینطور به همکاران گرامی شما.
سلامت باشید. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. می‌خوایم با شما درباره مرودشت، تخت جمشید و اون منطقه صحبت بکنیم. اول کمی لطفاً درباره اهمیت تاریخی این منطقه و همینطور از منظر اینکه در واقع مطالعات باستانشناسی در این منطقه چه کمکی به شناختن تاریخ ایران عزیزمون می‌کنه؟
ببینید، در واقع هر وقت صحبت از ایران و آثار تاریخی میشه، چه در ایران و چه در تمام دنیا، رویکرد به سوی تخت جمشید هست. یعنی در واقع ما آثار بیشماری در این سرزمین کهن داریم.
بله.
ولی تخت جمشید یک جایگاه ویژه داره به لحاظ قدمت و به لحاظ نفاست این اثر که در گذشت زمان به دست ما رسیده. و خب طبیعتاً هر زمانی که ما جلگه مرزش رو در نظر بگیریم، نه تنها تخت جمشید بلکه جایگاه تمدن ایران از دیرباز، از پیش از تاریخ در واقع هست.
بله.
ما سایت های مختلفی در اینجا داریم، یعنی تیکه به تیکه این یک موزه بدون دیوار میمونه مرزش.
بله.
ببینید، علاوه بر این که آثاری که در سطح میبینیم مثل تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب و آثار اینها، آثار بی نظیری داریم که شاید در وهله اول به چشم نیاد، ولی باستانشناسا سالیان ساروش کار کردند و آثاری رو به دست آوردن که از مدنیت و تمدن در سرزمین ما خبر میده، مثل تل باکون، مثل تل مشکی، که اینا آثار پیش از تاریخ دارند و نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا جلگه مرزش به دلیل این قدمتش همه در واقع میشناسن و روش.
بله.
در واقع زوم میکنن به خاطر اینکه.
بله.
ما اگر که تنها به ایران هم فکر نکنیم، در پازل تمدن جهانی جایگاه ویژه داره این.
بله.
جایگاه مرزش.
درسته آقای دکتر. در روزهای گذشته خبرهایی منتشر میشد درباره کوه رحمت که اونجا فعالیت‌های عمرانی داشتن می‌کردن و کوه تراشی و از این جور کارها. خود کوه رحمت چه اهمیتی در اون مجموعه تمدنی که شما میگید داره؟
ببینید، کوه رحمت که همونطوری که شاید خیلی از شنوندگانم اطلاع داشته باشن، نام کهنش کوه مهر.
بله.
و این کوه جا به جاش آثاری رو داره که بسیار با اهمیته. هزاران گور روی این در واقع کوه هست. تخت جمشید رو بستری از این کوه ساخته شده و در واقع یک جایگاه ویژه داره در دلیه مرزش. این کوه
بله.
کوه معمولی نیست که ما فکر
بله.
بکنیم همه جای جهان و همه جا میتونیم ببینیم. این یک ویژگی منحصر به فرد داره این کوه.
درست.
طبیعتاً وقتی که اسم تخت جمشید میاد، اون تمام نظرها معطوف میشه به اون و حساسیت هایی که ایجاد میشه راجع به اینجا مرتب، ما یا راجع به فرونشسته یا راجع به گلسنگ ها هستن و این میبینیم که حالا هم که این اتفاقاتی که داره در این کوه میفته که متاسفانه تاثیر منفی روی نه تنها اثر تاریخی تخت جمشید میذاره، بلکه اصلا چهره اون منطقه رو بسیار کریه و زشت کرده. این برداشت سنگ ها، این معادن سنگی که جا به جا ما در این جلگه مرتشت میبینیم و الان هم که کوه رحمت.
بله. با این خبرهایی که ما شنیدیم، الان حریم این کوه شکسته شده آقای دکتر، درسته؟
بله. ببینید، هر اثر تاریخی که ثبت میشه، ثبت جهانی میشه، حالا چه ثبت جهانی چه ثبت ملی تفاوتی نمی کنه، یک قوانین و مقرراتی ایجاد میکنه پیرامون خودش. من به عنوان یک در واقع کارشناس رسمی دادگستری تو ابنیه و آثار تاریخی خدمتون از این بابت هم عرض بکنم که هر اثر تاریخی در یک عرصه داره، یک حریم درجه یک داره، یک حریم درجه دو داره و یک حریم درجه سه.
بله.
حرائمش هر گونه در واقع اقداماتی که باعث مخدوش شدن چه چهره اون اثر بشه، چه صدمه به اون اثر بزنه، ممنوعه، یعنی به لحاظ قانونی پیگرد داره که ما مرتب پرونده هایی در این خصوص داریم راجع به جاهای مختلف. طبیعتا تخت جمشید هم همینطوره و الان این معدن سنگی که در اینجا هست در حریم درجه دوه، یعنی هیچ گونه فعالیتی به لحاظ قانونی حق ندارن در اینجا انجام بدن.
بله.
چه کند و کاف، چه برداشت سنگ، چه هر گونه در واقع کاری که باعث از میان رفتن اون اثر به لحاظ تاریخی، به لحاظ منظری و امثال اینها میشه که این متاسفانه الان اتفاق داره در اونجا میفته.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ای کاش که ما متوجه باشیم که در واقع سرمایه های اصلی سرزمین ما صرفا اون معادن نیستن که هر جا معدنی چیزی هست ما در واقع بخوایم اون رو برداشت بکنیم. سرمایه ها تاریخ و هویت این سرزمینه. آقای دکتر لطفا پشت خط بمانید که ما گفتگو رو با شما ادامه خواهیم داد. در این لحظه با جناب آقای صادقی هم می‌خوایم گفتگو بکنیم. قربان به شما، سلام میکنم، روزتون بخیر. خب ارتباط ما با جناب آقای صادقی برقرار شده. آقای صادقی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام قربان، شما خوب هستید؟ سلامتی؟
شما خوب هستین؟
خواهش میکنم،
سلامت باشید. جناب آقای مهندس جواد صادقی عضو شورای شهر مرودشت هستن. آقای صادقی، این خبرها که منتشر شد الان وضعیت اونجا چگونه است؟ فعالیت متوقف شد؟ چون قبلا هم فعالیت‌های شده بود و فعالیت متوقف شده بود مدتی و دوباره از سر گرفته شده، الان این فعالیت اونجا داره انجام میشه همچنان؟
بله فعالیت هست، الحمدلله. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه همشهریان عزیز و گرانقدر و تقدیر شکر از جناب عالی که وقت گذاشتید در این
سلامت باشید.
خواهش کنم، ما حدود یک سالی هست که این پویش را افتاده و بچهای شهر مرودشت الحمدلله زبان زده خاص هم هستن.
بله.
و بسیار ویژه به قول معروف خودجوش دارن نیکارا پیش میبرن و از درختان تخت جمشید، از مجموعه میراث تخت جمشید و مجموعه میراث جهانی تخت جمشید دارن محکم حفاظت میکنن و
خب پس این الحمدلله که شما گفتید برای اینجا بود. من چون بحث در واقع اون معدنکاوی رو مطرح کردم یه لحظه خودم تعجب کردم که نکنه الحمدلله برای اونه. خب بله، واقعا مردم علاقمندن به تاریخ و هویتشون، اما بله. اون فعالیت‌های معدنکاوی و معدنکاری که اونجا داره انجام میشه با اینکه قبلا هم حکم قضایی داشتن و داشتن کار معدنکاوی میکردن و متوقف شد، با اینکه شهرداری خب در جریانه که اونجا حریم درجه دوست و حکم قضایی هم داره برای متوقف شدن، چرا این فعالیت ها دوباره هر از گاهی از سر گرفته میشه؟ آقای رضایی، آقای صادقی عذرخواهی میکنم.
نه تو بحث حالا فعالیتی که حالا مجموعی حالا کارخونه و من فکرم رو اون قضیه حالا حفاظت از درختان تخت جمشید و پویش اون رو داشتید.
بله، اون که خدا را شد مردم کار خودشون رو بلدن، دارن انجام میدن.
بله، حالا یه یک سالی خودجوش مردم روزانه دارن کارشون انجام میدن.
خدا را شد، درود به مردم.
بله، از این حالا باقا حالا اون چه جنگل و چیزا. بعد در رابطه با حالای کارخونه و معدن سنگ شکن برای شما فرمایش دادید، اینا مجوزی دارن.
بله.
از سازمان یاد صنعت معدن مجوز دارن و حالا ما هم گفتیم حالا بک فیلترینگ نصب شده، حالا بحث حالا محیط زیستش و بحث حالا حفاظت از مجموعه میراثی تخت جمشید، جان تخت جمشید، یک سری اصولات و حالا مراقبت هایی داریم انجام میدیم. ما حتی روزانه بعض مواقع فعالیتمون رو کلا تعطیل میکنیم و مساله داریم از جای دیگه تامین میکنیم.
بله.
مساله سنگ شکن کلا ما از جای دیگه داریم تامین میکنیم و اینجا کلا فعالیتش به قول معروف متوقف شده، فعالیت سنگ شکن.
بله،
فعالیت سنگ شکن کلا متوقف شده.
بله، از شما متشکرم. لطفاً همچنان بمانید روی خط که من از آقای دکتر جعفری زند هم یک پرسشی بکنم که خب ایشون هم گفتن که کارشناس رسمی دادگستری هستن در حوزه میراث فرهنگی. آقای دکتر جعفری زند، آقای مهندس صادقی میگن که مجوز دارن اون مجموعه، چگونه اصلا مجوز برای چنین حریمی که حریم درجه دو هست صادر میشه و قبلا هم که با حکم قضایی متوقف شده بود؟
ببینید متاسفانه ما این ناهماهنگی ها رو همیشه داریم در خصوص این مسائل.
بله.
و ارگان ها به این مسائل توجه نمی کنن و وقتی که این کار به شکایت و دادگاه میکشه، اینجا ما هستیم که ورود پیدا میکنیم. بعد بله. خیلی وقتا هست خود شهرداری ها مجوز میگیرن، این مجوز ها رو میگیرن و در واقع نادیده گرفتن مسائل قانونی این عمل انجام میگیره. ولی با توجه به اینکه این مجوز ها دریافت میشه،
بله،
بلافاصله میشه این رو باطل کرد و حتی در واقع خسارت گرفت از این مسئله. یعنی ادعای خسارت میتونه مطرح بشه. این
بله.
مجوزهای لازم هیچ وقت نمیتونه جنبه قانونی داشته باشه.
درسته.
در حریم درجه یک و دو سه یک اثر تاریخی.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسختون. آقای مهندس، آقای دکتر جعفری زند میگن که حتی در صورت داشتن مجوز همون مجوز.
بله، بفرمایید.
پاسختون چیه؟
ما اول سلام عرض کنیم خدمت جناب جعفری زند عزیز. ما خودمون هم آقای مهندس، ما دلسوز شهریم. ما
بله،
مجموعه میراث، ببخشید، درست میراث جهانی، حالا چیز برای کل کشور، برای کل دنیا هست.
بله.
ما اینجا این بیشتر به درد ما میخوره تا جای دیگه. ما خودمون بیشتر دلسوزیم. این میراثیه که ما به قول معروف انتقال میشه به نسل‌های بعد خودمون.
بله.
ما یک قدمی اینجا هستیم، یه افتخار برای شهر ما هست.
بله، دقیقاً همینطور.
ما الان تو من تو ساختمون شهرداری ام. ما
بله.
نیم ساعت پیش داشتیم صحبت میکردیم، گفتن که آقا ما حتی حاضریم مساله رو بخریم اینجا تولید نکنیم. ما الان داریم کل مسالمون از جای دیگه، ما دو سه تا معدن دیگه داریم، اسمشون دارم میارم، معدن شنوماسه آقای زندی هست، آقای آقایی هست، آقای زاره هست، آقای الطافی. ما این 6 7 معدن داریم، شاید تو یک ماه دو ماه، حالا تو امسال مثلا 30-40 میلیارد ما مساله خریدیم.
بله.
30-40 میلیارد قیمت واقعی.
بله. اینجا
ما قیمت کمتر میزنیم، کمتر میشه. حالا اینا یه رقابتی بینشون اتفاق میفته، مثلا یه مسابقه برای مناقصه هست، کمتر میزنن. خب
بله.
ما داریم کل مسالمون رو از این بروبر داریم میخریم.
بسیار کار عاقلانه ای هم هست آقای مهندس.
بله، ما ببخشید میراث ما هست.
بله.
ما یک قدمی ما هست، ما دلسوز شهر، ما نماینده مردمیم.
درسته. درود بر شما آقای مهندس جواد صادقی، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، همچنین از شما آقای دکتر جعفری زند، استاد محترم دانشگاه. ما این آمادگی رو داریم در همین برنامه که با شهردار محترم هم گفتگو بکنیم. قرار بر گفتگو بود، منتها این امکان فراهم نشد، اما این آمادگی رو ما داریم که آقای شهردار هم تشریف بیارن در برنامه و توضیحاتشون رو ارائه بکنن. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر سپاسگزارم. آقای مهندس متشکرم از شما.
خواهش میکنم. دستور دیگه هم داشته باشیم، ما خدمتتون هستیم.
زنده باشید. درود به شما و همه کسانی که دل میسوزانند برای سرزمین عزیزمون ایران عزیز و ایران کهن و تاریخی. خیلی متشکرم از همراهیتون. با ما همچنان همراه باشید تا نزدیکی ساعت 2. اینجا سرزمین من. امروز در برنامه سرزمین من، به خصوص با اتفاقهایی که دیشب رخ داد در لبنان، در بیروت، پرسشمون رو اختصاص دادیم به همین مسئله و از شما پرسیدیم به نظر شما پیام مقاومت به این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی چیست؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو روانه کنید به شماره 30558 یا اینکه با دو شماره تماس بگیرید، 220-485 و 220-58-800. از شاهین شهر اصفهان آقای محمد رضا اکبری نوشتند با رژیمی که از درون پوسیده نباید نزدیک شد و باید مقاومت کرد. از شما سپاسگزارم آقای اکبری. آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان رشد زیبا نوشتند پاسخ محکم و کوبنده، انتقامی سخت و امید نابودی ستمگران.
سلام، وقت بخیر. رژیم اسرائیل فکر میکنه با این کارها کشتن مردم غزه و بیروت تسلیم اونها میشن، به هیچ وجه. اونها هوشیارتر میشن و بیشتر حس انتقام و کینه‌جویی برای اینکه اونها رو براندازن 100% به وجود میاد.
سلام، سپاس به برنامه سرزمین من. میخواستم بگویم که بیان مقاومت در این زمینه این است که باید همه مقاومت های اسلامی دست به دست هم بدن و اسرائیل را نابود کنند. باید تا پای جان کمک کنیم که اسرائیل نابود شود. به امید آن روز. با کمال تشکر سهرالله جعفری هستم از شهر آسیرا.
از کرمانشاه سرکار خانم گوهر کرمی نوشتند انتقام خونهای پاک ریخته شده و کوبیدن بر دهان ظالمان انشاءالله. حتما به پیامک های شما باز خواهیم گشت و همینطور صدای شما رو در بخش دیگر خواهیم شنید. همچنان با برنامه خودتون سرزمین من همراه باشید. امروز هفتم مهر، آخرین روز هفته دفاع مقدس، به مناسبت شهادت 5 سرلشکر دلیر قوای مسلح ارتش و سپاه، روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس نامگذاری شده. به همین مناسبت با امیر فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفتگو می‌کنیم. امیر سلام و درود به شما، روزتون بخیر.
سلام بر شما های مؤمنی، سلام بر همکارانتون و مردم عزیزمون، مردم عزیز ایران اسلامی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید امیر. لطفاً درباره این برنامه بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس توضیح بفرمایید که ما هم بیشتر مطلع بشیم از برنامه.
بله، مستظرید که همونطور که فرمودید هفتم مهر ماه در سال 60 بعد از اون عملیات موفق و پیروز سامان الائمه،
بله،
که برای شکست حصر آبادان با رمز نصر من الله و فتح قریب صورت گرفت و به مدت 48 ساعت هم این عملیات با پیروزی و تحقق همه اهداف از پیش تعیین شدهش به قول مرو به اتمام رسید و مستظر تو اون عملیات بیش از 150 کیلومتر مربع از سرزمینمون آزاد شد و حدود 1656 نفر اسیر از عراقی ها گرفتن که یکی از اتفاقات نادر در عملیات ها و شاید بی نظیری که رخ داد اینه که این 1656 اسیر رو از مقابل فرماندهان عملیات، یعنی شهید فلاحی، شهید نامجو، شهید خدمتتون عرض کنم جهان آرا، شهید کلادوز، مرحوم زهیر نجاد و اینا رژه بردن، این اسرای عراقی رو، و فرمانده لشکر مرحوم شهید سید شهاب الدین جوادی، فرمانده لشکر 77 پیروز سامان الائمه، اونجا برای این اسرا سخنرانی کرد که حالا خوب شنوندگان عزیز متن سخنرانی ایشون رو هم به هر حال از جستجو کنن، از
اینترنت بگیرن. بله.
و خیلی به هر حال صحبت جالبی کرد، یعنی اینا رو به آرامش دعوت کرد، اینا رو برحال به دوستی و برادری و این که برحال ما با هم نباید به جنگیم و بالاخره باید آماده شیم در مقابل رژیم صهیونیستی به جنگیم. ببینید صحبته یک از 5-7 سال 60 میکنه این مرد.
جالبه.
بله، و برحال این عملیات مستدل نقطه عطفی در تاریخ جنگ رخ داد و خود شد یک عامل تحول راهبردی در در جنگ و به هر حال پشت سر اونم عملیات های طریق القدس و فتح المبین و بیت المقدس هایی که پس از دیگری رخ داد.
بله.
در روز هفتم مهر ماه فرماندهان عملیات تصمیم گرفتن خدمت حضرت امام برسن و گزارش از این پیروزی، چون این پیروزی مستظر به دنبال مطالبه بود که حضرت امام داشتن که حضرت حصر آبادان باید شکسته بشه، خدمت امام میخواستن برن و سوار بر یک هواپیمای C-130 که البته 27 مجروح هم در این هواپیما بود شدن و به هر حال در مسیر متاسفانه با صانعه‌ای که پیش اومد این 5 شهید بزرگوار به هر حال همشون به لقاء الله پیوستند و به هر حال به اون آرزوی دیرینه خودشون شهادت رسیدن.
بله.
خب شهید فلاحی مستظر شاید بالاترین درجه نظامی ما رو در طول دوران دفاع مقدس شهید فلاحی داشت که سرتیپ قبل از انقلاب بود. ایشون در مهر ماه سال 57 یعنی قبل از پیروزی در حال انقلاب اسلامی به درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرده بود. یکی از افسران فوق‌العاده مؤمن متعهد کسی بود که در دهه 30 که خدمتتون عرض کنم که ایشون به قول معروف در لشکر 92 زیر اهواز خدمت میکرد، در همون دوران هم در رادیوی خوزستان رادیو اهواز حضور پیدا میکرد.
بله.
و به تشریح غزوات پیامبر گرامی اسلام، به خطبه های به هر حال جهادی امیرالمومنین علیه السلام از نهج البلاغه میپرداخت.
بله.
یکی دو سال هم به عنوان به هر حال ناظر صلح بر بین جنگ امریکا و ویتنام به ویتنام اعزام شده بود. خدمتتون عرض کنم که زمانی هم که پیشنهاد فرمانده نیروزمینی رو بهش داده بودن در سال 57 در اسفند 57، ایشون همون زمان بدون این که به هر حال تردیدی به خودش راه بده همون زمان اعلام کرد من کل به هر حال وجودم 5-6 لیتر خون داره، 5-6 خود رام نذر کردم برای مردمم، برای نظامم، برای به هر حال سرزمینم، اینها رو وقف کنم.
بله.
و واقعا با این مسئولیت، با این احساس مسئولیت به هر حال این پست رو قبول کرد و
بله.
معتقدم بود که انسان شهید نمیشه مگر اینکه قبل از شهادت کامل بشه. جاده به این جمله از خود ایشون هست.
بله.
خب مستظر ایشون فرمانده نیرو بود، بعد جانشین ستاد ارتش شد، همیشه تو مناطق عملیاتی بود، بالاخره توی مناطق عملیاتی حضور داشت. مباشر حضرت امام در عملیات شکست حصر سوسنگر در 26 آبان ماه سال 59 هم بود.
بله.
و شهید فلاحی خدمات بسیاری رو در دفاع مقدس انجام داد. یعنی ما شاید به نوعی بشود گفت مدیریت دفاعی رو در منطقه خوزستان این شهید بزرگوار با سه قرارگاهی که در یکی آبادان، یکی برحال سوسنگر و یکی دسپول برحال به وجود آورد، این مدیریت رو انجام داد که متاسفانه برحال یکی از شهدامون ایشون بود. شهید دیگرمون شهید فکوری بود که این شهید فکوری هم دین از خلبانان نیروی هوایی بود. خب سالها قبل از انقلاب در مبارزات انقلابی در نیروی هوایی که اولین نیروی بود که به انقلاب پیوست به هر حال ایشون حضور داشت. فرمانده پایگاه های یکم و دوم شکاری رو به عهده داشت، معاون عملیات نیروی هوایی بود، بعد فرمانده نیروی هوایی شد، بعد وزیر دفاع کابینه شهید رجایی بود. در دفاع مقدس هم اون عملیات انتقام که اولین پاسخ نیروی هوایی بود به عراق و دومین عملیاتی که فردای روز شروع تهاجم عراق انجام شد تحت عنوان عملیات کمان 99 کن، عملیات 140 پروندی معروف شد، خب اینا طرحهای شهید فکوری بود که به هر حال واقعا ایشون هم یک سلمه ای بود به هر حال شهادتش برای نیروی هوایی و وزارت دفاع.
خیلی متشکرم.
شهید نامجو هم بود. بله. که ایشون هم میدونید به هر حال وزیر دفاع شهید باهنر بود.
بله همینطوره.
و این شهید نامجو هم بله واقعا یکی از بزرگترین کسانی که شاید فیضیه ارتش امروز که دانشگاه افسری امام علی علیه السلام هست.
بله.
مؤسس و بنیانگذارش ایشون بود. و البته دو شهید گرانقدر دیگه، یک شهید کلاه دوز.
بله.
که قائم مقام سپاه پاسداران بود و یکم شهید جانهارا که فرمانده سپاه خرمشهر بود تو این سانحه متاسفانه یاد همشون گرامی. اینا به هر حال مردان فضیلت و تقوا بودند،
بله
مردان خدا بودند و به هر حال به خود خدا هم پیوستن، روحشون شاد باشه و ان شاء الله راهشون هم پر رحمت.
خیلی متشکرم از شما امیر که در این دقیقه ها یاد این شهیدان والا مقام رو زنده کردید و به خصوص حالا با جزئیات درباره بعضی از این عزیزان هم گفتید و ما رو بیشتر با این بزرگواران آشنا کردید. از شما سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ان شاء الله که موفق باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.